صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث کلی دعا، یکی از مباحثی که در مبحث دعا مطرح میشه، عرض کردیم که مبحث بسیار بسیار مهم و تخصصی توسل هست. تا کنون شاید حدود 10 جلسه پیرامون این قضیه صحبت کرده باشیم کم و زیاد، و در جلسه گذشته صحبت ها به دینجا رسید که بحث توسل یکی از بحث هایی بوده که از دیرباز، از زمان خود پیامبر و پیامبران پیشین، مخصوصا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، این بحث جریان داشته. یعنی همه این بزرگواران توسل پیدا میکردن. و سپس این مطلب رو عرض کردیم که خود برادران اهل سنت هم روایات بسیار زیادی در کتب متعددی دارن که روایات معتبر و صحیحی هم شناخته شده توسط بزرگان خود این عزیزان، که حاکی از توسل پیدا کردن خلفای سگانه و اصحاب در زمان پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر به وجود نازنین اون حضرت و بعد از رحلت پیغمبر هم به قبر مقدس اون حضرت و به روح بلند و مقدس اون بزرگوار، اینها توسل پیدا کردند. در هر زمینه ای نمونه ای از روایات رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و گفتیم تعدد روایات به گونه ایست که تواتر احادیث و روایات رو در این زمینه به خوبی ثابت میکنه. و روایت متواتر رو اگر کسی بیاد بگه که من قبول ندارم غیر از روایت متواتر دیگه، حالا هر روایتی که باشه، وقتی که نمیتونه ثابت کنه که این روایت درسته، چون وقتی روایت متواتر اگر که امضا شده باشه صحت و سقمش و مشخص باشه که این معتبر هست و متواتر هم هست، اگر کسی این رو قبول نکنه دیگه غیر از این هر روایتی شما بیاری اصلا زیر سوال هست، چه حالا از سنی باشه چه از شیعه باشه فرق نمیکنه. گفتیم فقط در این زمینه یک گروه هستن که اینها رو بدون دلیل و بدون جهت بیان کردن که اینها کذبه و دروغه و توجیه کردن و قبول نکردن، اونم فقط فرقه زاله وهابیت هست که به قول مقام معظم رهبری متظله العالی این فرقه نه شیعه است نه سنی است، و امروزه همه جهان داره میبینه که چگونه تبعیت از اهداف صهیونیسم میکنه و به دنبال صهیونیست‌ها این طرف و اون طرف میره که بتوانه اونها رو و آرمانهاشون رو و اهدافشون رو به نتیجه برسونه. ولی برادران اهل سنت نه، اینها معتقد به توسل هستن. این بحث رو از این جهت داریم عرض میکنیم و دنبال میکنیم که اگر کسی به ما اشکال کرد در این موارد و سوالی کرد، ما بتوانیم پاسخ بدیم. مخصوصا دقت بکنن دوستان، بعضی از برادران اهل سنت هستن که اینها تحت تأثیر افکار زاله وهابیت قرار گرفتن و بدین صورت گمراه شدن. میشه که اینها رو با همین روایات خودشون اینها رو به راه آورد و متذکر شد و تذکر داد با زبان خوب و بسیار صمیمانه و مهربان. این یک مطلب که عرض کردیم که حالا دنباله اون روایات رو خدمتون عرض خواهیم کرد. دیگر چیزی که از این روایات سنی و شیعه، مخصوصا روایات اهل سنت به دست ما آمد تو این جلسه که سراغ روایات این عزیزان رفتیم، این رو به ما گوش زد میکرد که قدر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین که در روایات به محمد و آل محمد تعبیر میشوند رو بدانید. همه پیغمبران به این بزرگواران توسل پیدا کردند و توسل جستن و کارشون درست شده. شما قدر اینها رو بدونید. این تذکر رو این روایات به ما میداد، این گوشزد رو میکرد. مخصوصا کسانی که خودشون رو شیعه میدونن باید این رو به خاطر داشته باشن که هر وقت گرفتاری براشون پیش اومد، بلایی به سرشون اومد، مصیبتی براشون پیش اومد، بلافاصله خداوند متعال رو سوگند بدن و قسم بدن به حق این خمسه طیبه و به حق این معصومین بزرگوار که تعبیر از در روایات تعبیر شده به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این دو دقت داشته باشیم، این خیلی مطلب مهمی است. حتی ما میخوایم بگیم که در جایی هم که بلا و مصیبتی نازل نشده، ما باید انقدر به یاد این بزرگواران باشیم که اگر مصیبتی نازل شد بلا فاصله بتونیم که از اینها استمداد بطلبیم، همون کاری که پیغمبران گذشته کردن و کارشون درسته، کار ما هم انشالله اصلاح بشه، برای شفای مرزا، برای نمیدونم آزادی اسرا، برای پیروزی رزمندگان، برای رفع هر هم و غمی، کرب و حزنی. ما باید دقت داشته باشیم که در خانه اهل بیت عصمت و طهارت رو صلوات الله علیه اجمعین رو رها نکنیم. حالا ببینید، امروز هم و در این جلسه در واقع ادامه اون احادیث اهل سنت رو میخونیم که ببینید چقدر جالب هست و اینها رو ما باید مخصوصا به برادرانی که از اهل سنت در کشور ما وجود دارن یا از کشورهای دیگه برای کار اینجا میان مثل افغانستان، به اینها حالی بکنیم، برای اینها بخونیم، ارجاع بدیم اینها رو به کتبی که در اینجا ما ذکر میکنیم که اینها برن خودشون ببینن که آیا چنین مطلبی که ما میگیم هست یا نه. اسم آوردیم از محمد و آل محمد، صلواتی بلند خط بکنید تا قلوب نورانی بشه. بحث و عرض در حدیث هشتم هست، هفت حدیث از اهل سنت در مورد خاصی از توسل عرض کردیم. حدیث هشتم، جناب سمهودی که از بزرگان اهل سنت هست، از فردی به نام حافظ ابو عبدالله محمد ابن موسی ابن نعمان با سندی که منتهی میشه به علی ابن ابی طالب علیه السلام که به عنوان خلیفه چهارم نزد اهل سنت شناخته میشه، که اون از اون بزرگوار داره نقل میکنه که حضرت میفهمد که سه روز از دفن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله گذشته بود که یک عربی از خارج مدینه آمد و خاک قبر پیامبر رو برداشت ریخ رو سرش. خوب اینها رو خواهش میکنم دقت بکنید، واقعا اینا مطالب مهمی است. خاک قبر پیامبر رو برداشت ریخ رو سرش، پاچید رو سرش و گفت که ای رسول خدا، گفتی ما گفتار تو را شنیدیم، از خدا اخذ کردی آنچه ما از تو اخذ نمودیم، یعنی از خدا گرفتی آنچه که ما از تو گرفتیم، از جمله چیزهایی که بر تو نازل شده است این آیه است. حالا این عرب داره خطاب به قبر پیغمبر داره این مطالب رو میگه، بعد این آیه رو خون که معنیشو من میخونم: هرگاه آنان که بر نفس خود ستم کرده اند به نزد تو بیایند، یعنی نزد پیغمبر بیان، و از خدا طلب آمرزش کنند، تو نیز درباره آنان طلب آمرزش نمایی، خدا را آمرزنده مییابی، یعنی مییابند اینها. پس اینجور شد که اگر اینها بیان نزد تو، اینا که گناهی انجام دادن، از خدا طلب آمرزش کنن، تو هم برای اونها طلب آمرزش کنی، اینها خداوند متعال رو آمرزنده مییابند. ای رسول خدا، حالا این عرب داره میگه، من بر نفس خیش ستم کرده ام و پیش تو آمده ام برای من طلب آمرزش بنما. بعد نویسنده این کتاب در خودش کتابی داره به نام وفاء الوفا، جلد دو صفحه 1361، خاتمه باب هشتمش، یک سری وقایعی رو اونجا نقل کرده، وقایع بسیار فراوانی که یکی دو جلد کتابه، خیلی جالبه که شما اگر میتونید تحت این موضوع یادداشت داشته باشید که آیا اهل سنت هم کرامتی رو نقل کردن، معجزه‌ای رو نقل کردن، توسلی که به نتیجه رسیده باشه رو نقل کردن. بله نقل کردن. این آدرسی که دادیم در کتاب وفاء الوفا که مال سمهودی هست، جلد دو صفحه 1361، اونجا وقایع فراوانی رو از استغاثه مردم پس از حیات پیغمبر به اون حضرت و درخواست حاجت از اون بزرگوار این رو نقل کرده و میگه که امام محمد ابن موسی ابن نعمان، یکی از بزرگان خودشونه، بزرگان اهل سنت، میگه این شخص که از علمای بزرگ اهل سنت هست یک کتابی نوشته تحت عنوان مصباح و زلام فل مستغیثین به خیر الانام. خیر الانام یعنی پیغمبر رحمت، یعنی این که اسم کتابش نوشته یه چراقی که کسانی که تحت ظلم قرار گرفتن یا مصیبت و بلایی بهشون نازل شده استغاثه کردن به پیغمبر اکرم، اینها نتیجه گرفتن. یک کتاب چاپ کرده خودش و اسم کتابو این گذاشته، از بزرگان اهل سنت، یعنی کسانی که رفتن توسل به قبر پیغمبر، به خود پیغمبر بعد از حیاتش توسل پیدا کردن و نتیجه گرفتن. این خیلی جالبه، اینو بزرگان اهل سنت دارن. حالا نمونه این حدیث رو ببینید، در منابع شیعی هم ما زیاد حدیث داریم که اصلا ما هنوز سراغ شیعه به اون صورت نرفتیم، یعنی سراغ منابع شیعی، ولی میخواید ببینید که آقا این حدیث درسته یا نه. شما ببینید این حدیث نمونش در منابع شیعی هم هست، در اصول کافی جلد چهارم صفحه 550 چند تا کتاب شیعی دیگه هم نقل کرده. شخصیست به نام معاویه ابن عمار، این نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن که همین داره، حالا دستورش میده امام صادق علیه السلام، ببینید میفرماید که ای معاویه وقتی که وارد مدینه میشوی، برای این که مخابری زیارت بکنی و توسل پیدا کنی، وقتی که وارد مدینه میشوی غسل کن، سپس کنار قبر پیغمبر می آیی و می گویی خداوندا تو فرمودی اگر ایشان وقتی که به خود ستم کردن نزد تو می آمدن، آنگاه خود از خداوند طلب مغفرت می کردن و رسول خدا هم برایشان آمرزش می خواست، قطعا خداوند را مهربان و توبه پذیر می یافتن. اون وقت به پیغمبر بگو، امام صادق داره به معاویه ابن عمار میگه، میگه اون وقت به پیغمبر عرضه بدار من نیز در حالی نزد پیامبرت آمده ام ای خدا که از گناهانم توبه کرده و آمرزش میخواهم. اون وقت عرضه بدار یا رسول الله، به خداوندی که پروردگار من و پروردگار توست، به واسطه تو روی آورده ام تا گناهانم را بیامرزد. حالا ادامه داره روایت، سپس رو به قبله کن، دستانت را بلند کن و حاجت بخوا. حاجت ترچی هست بخوا. این خیلی دستور ساده و سریع، نمونه همین روایت رو الان ما از اهل بزرگان اهل سنت خوندیم. امام صادق هم همین روایت داره، از اون بزرگوار نقل شده در منابع شیعی. این حدیث هشتم. حالا بررسی میکنیم این حدیث رو، ببینید مهم بررسی این احادیث هست که یاد بگیریم حدیث و روایت رو چجوری بررسی بکنیم. اولا اینکه این شخص میاد که داره نقل میکنن اهل سنت که آمد آقا کنار قبر پیغمبر، میاد کنار قبر پیغمبر، پیغمبر رو مورد خطاب قرار میده، معلوم میشه اون حرفی که وهابیت داره میزنه چرت محض است. چرا حالا که میگه آقا شما میری کنار قبر پیغمبر، پیغمبر نمیشنوه که شما باهاش صحبت میکنید؟ چرا؟ این حدیث و روایت اهل سنت به ما میگه پیغمبر داره میشنوه که این مردم ده پیغمبر مخاطب قرار میده و در حالی که اون حضرت از دنیا رفته از اون حضرت داره طلب آمرزش میکنه و اینم نقل کردن و صحیح دونستن این روایت. این چه معنایی داره؟ معناش اینه که چه در حال حیات پیغمبر چه در حال ممات اون حضرت تفاوتی در برآوردن حاجات وجود نداره. یکیه، زنده بودن حضرت زنده نبودن حضرت در این مورد یکیه، مشکلی نداره. پس هم روح بزرگ اون حضرت میشنوه که من و شما میریم کنار قبر اون حضرت چی میگیم، از راه دورم زیارت میکنیم چی میگن، میفهمه حضرت که ما چی میگیم، هم میتونه اون حضرت برای زندگانی که متوسل به اون حضرت شدن میتونه کار انجام بده. یه مطلب دیگه هم که در بررسی این حدیث متوجه میشیم اینه که هیچ کس در اون زمان این عمل این مرد عرب رو شرک ندونسته و او رو مشرک خطاب نکرده. این یه حدیث. یک صلواتی بفرستید حدیث نهم رو عرض کنید. حدیث نهم از کتاب تحقیق و نصره صفحه 14 و صفحه 115 به نقل از کتاب بزرگی که طبرانی نوشته به نام معجم کبیر. طبرانی در معجم کبیر که اینا میدونین همه از دانشمندان اهل سنتن، از فردی به نام عثمان ابن حنیف روایت میکنه. دقت بکنید خیلی جالبه واقعا. میگه یه نفر در زمان عثمان ابن عفان که خلیفه سوم اهل سنت هست، میگه آمد و شد میکرد، یه مشکلی داشت، یه نیازی داشت. عثمان خلیفه سوم این به نیاز این مرد توجهی نمیکرد، توجهی نشون نمیداد به خواسته او. این دید چند دفعه رفت پیش عثمان، دید که آقا خبری نشد، حاجتشو برآورده نمیکنه. آمد یکی از دوستانش رو دید اونجا که تو دربار عثمان ابن عفان خلیفه سوم اهل سنت دید رفت آمد داره. اونم اتفاقا اسمش عثمان بود، ولی عثمان ابن حنیف بود. اومد او رو دید، بهش گفت آقا ما یه گرفتاری داریم، هر چی میریم پیش خلیفه، خلیفه گوش به حرف ما نمیده، توجهی نداره به کار ما. شکایت کرد از خلیفه پیش این آقا که حالا ما بهش میگیم ابن حنیف. ابن حنیف بهش گفتش که برو وضو بگیر، بیا تو مسجد یه دو رکعت نماز بخون، وقتی که دو رکعت نمازت تموم شد بعد نمازت بگو که اللهم انی، شما حالا صلواتات تو دلتون بفرستید تا بعدا عرض بکنید، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک. ببین اگر تمرکز رو بحث داشته باشیم هممون، وقتی یه مطلب رو به راحتی آخر این روایت اهل سنت خوب در میابیم. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبینا محمد نبی الرحمه صلوات الله علیه و آله، یا محمد انی اتوجه بک الى ربی لتقضی حاجتی و تذکر حاجتک. یعنی پروردگارا من به وسیله پیامبرمان پیامبر رحمت به سوی تو می آیم و از تو درخواست می کنم. بعد خطاب به پیغمبر میگه ای محمد صلوات الله علیه و آله، من برای رفتن به سوی خدا نزد تو آمدم و تو را وسیله قرار دادم تا حاجتم برآورده گردد، سپس خواستت را یادآور شو. یعنی اون موقع که اینا رو گفتی حاجتتو بخواه از قبر پیغمبر، یعنی با پیغمبر داری صحبت. این مرد رفت هر کاری که ابن حنیف بهش گفته بود انجام داد. حالا اینو اهل سنت داره نقل میکنه ها، دقت بکنید. دوباره اومد در خانه عثمان خلیفه سوم اهل سنت، درست؟ تا اومد اونجا دیدش که دربونی که دم در وایساده اومد پیش این، دستشو گرفت و ورداش بردش تو مجلس عثمان خلیفه سوم. گاغا ایشونو کار داشتی بفرمایید. اونم این بند خدا رو ورداشت و برد رو زیراندازی که انداخته و کنار خودش خلیفه سوم نشوندش. گو خواستت چیه؟ حاجتت چیه؟ این خواستش رو بیان کرد. خلیفه سوم خواسته این رو برآورده ساخت. بهش گفتش که تو تا این ساعت نیازت رو یادآور نشده بودی و اگر نیازت رو صریح میگفتی من بهت نیازت رو برآورده میکردم، از این به بعدم هر نیاز و حاجت دیگری که داری بیان کن. اینو مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه توی کتاب خیلی کوچیک و جذابی داره اونجا به نام توسل به پیامبر خدا و تبرک به آثار ایشان. این روایت ایشون هم نقل کرده اتفاقا. موجبم که آدرسش رو کسی میخواد من عرض میکنم، موجب الکبیر طبرانی جلد 9 صفحه 30 باب ما اسند الی عثمان ابن حنیف رقم 8311. خب این حدیث اصلا ما کاری نداریم آقا درسته یا نه، داره میخواد بگه که عثمان پیغمبر یه جوری الهام کرده به عثمان خلیفه سوم که آقا کاری منده خدا را بنداز. اصلا ما کاری نداریم که این حدیث درسته یا غلطه، چی کار داریم؟ ما میخواییم از مسلمیات مخالف شیعه استفاده بکنیم. مسلمی اون این اونها این هست که آقا این روایت درسته صحیحه و شما میتونی بری کنار قبر پیغمبر به قبر متوسل بشی و حاجت خواهی بکنی و شکایت یکی هم میتونی کنار قبر پیغمبر بکنی این شکایت رو و این به گوش پیغمبر میرسه، پیغمبر گوش اون طرف رو میگیره، نتیجهش اینه دیگه. خیلی جالبه که این اهل سنت داره نقل میکنه که اگه شما یه کسی هم شکایت داشتی میتوانی بری کنار قبر پیغمبر توسل که پیدا کردی هیچی، حاجت خواهی کردی هیچی، شکایت اون طرف هم بکنی پیغمبر گوش اون طرف رو میگیره بهش تذکر میده، همینطور که تو این روایت این کار کرده. این حدیث نهم. باز حدیث دهم از اهل سنت. کتابی دارن به نام سنن دارمی، جلد یک صفحه 43 و 44. باز خود آقای سمهودی هم تو کتاب وفاء الوفاش که یک کتاب بسیار ارزشمندی است، جلد 2 صفحه 549 از فردی به نام اوس بن عبدالله روایت میکنه که او تعریف کرده، اینا این حدیث رو نوشتن و حدیث رو معتبر هم دونستن، گفتن حدیث ردخور نداره صحیحه. او تعریف کرده که آقا مردم مدینه یه وقت دچار قحطی شدید شدن بعد از رحلت پیغمبر، یه قحطی خیلی شدیدی اومد تو مدینه، باران نیامد، قحطی شد، خوشسالی شد. اینا رفتن به ام المؤمنین عایشه شکایت کردن، گفتن شما ام المؤمنین همسر پیغمبر بودی، عرض به خدمتتون این که بالاخره با پیغمبر حشر و نشری داشتی، ببین وضع ما اینجوری شده، بارون نمیاد، خوشسالی، قحطی آمده، ما دچار قحطی شدیم، چیکار بکنیم؟ اینجا جالبه که میگه عایشه ام المؤمنین به اینها گفت که برید به سوی قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر یه دریچه‌ای رو باز بکنید، یه تیکه‌ای رو از قبر رو سولاخ بکنید که راه به قبر پیغمبر داشته باشه به سوی آسمان، تا میان قبر و آسمان سقفی نباشد. حالا یا اینا رفتن یه سایبانی رو قبر درست کرده بودن یا منظور خود قبر بوده که برید این کار انجام بدید که بین وجود نازنین پیغمبر که داخل قبره و آسمان هیچ فاصله نباشه. حالا این کار عایشه داره یاد میده، برید این کار انجام بدید. راوی میگه رفتن این کار انجام دادن، یعنی آقای اوس بن عبدالله میگه اینا رفتن این کار انجام دادن. تا این کار رو کردن میگه که پس از آن چنان بارانی بر ما بارید که گیاهان روییدن و شتران فربه شدن، یعنی چاق و چله شدن. اینم باز اگرچه خوندیم که از کدوم کتاب اهل سنت داریم نقل میکنیم، مرحوم علامه عسکری هم این کتاب این حدیث رو نقل کرده در همون کتابی که خدمتتون عرض کردیم، کتاب کوچکی است، خیلی هم چند تا صفحه بیشتر نداره که اینا رو در مصر به زبان عربی همه رو چاپ کردن، خیلی ها اونجا وقتی اینا رو دیدن از فرقه زاله وهابیت برگشتن و خیلی هم شیعه شدن اتفاقا کتابایشون رو که خوندن. بعد خود آقای سمهودی تو این کتاب وفا الوفاش میگه که اصلا سنت اهل مدینه در این زمانی که خودش زندگی میکنه، یعنی ده ها سال پیش، میگه در این زمانی که الان من زندم سنت اهل مدینه در این زمان اینه که درب روبروی قبر مطهر پیامبر رو که صورت مبارک به اون طرف هست، میگن اون درب رو که مقابل صورت مبارک حضرت قرار گرفته، معلومه که حضرت اون موقع هم ذریحی داشته دیگه، اون درب رو میگن از داخل حرم باز میکنن، مردم میان برای زیارت حضرت، میرن جلو صورت مبارک، یعنی اونجایی که میت وقتی تو قبر میخوابه صورتش میدونید به چه سمتیه دیگه، به سمت قبله است، اون سمت میدن پشت به قبله میکنن رو به صورت پیغمبر از همون دریچه‌ای که باز میشه، همون دره که در رو باز میکنه. سنت الان اینجوریه، زمان من که ده ها سال پیش میزیسته، میگه زمان من الان سنت اینه که اون در رو باز میکنن، مردم میدن به نحوی قرار میکنن که روبرو صورت پیغمبر که الان تو قبر هست حضرت اونجوری قرار بگیرن. میگه اونجور که قرار گرفتن شروع میکنن حاجت خواهی کردن، کیا سنی ها؟ حاجتاشونو میخوان از پیغمبر، پشت به قبله رو به صورت. حالا این حدیث رو وقتی بررسی میکنیم معلوم میشه که توسل نه تنها به پیغمبر در زمان حیات ایشون بلکه بعد از مرگ ایشون هم توسل به قبر ایشون امری پسندیده بوده. اینو بعدهای گروهی انگلیسی آمدن و گفتن از بیخ و بن شرک هست، هر کی دست بزنه مشرکه. حالا دیگه شما اینقدر اینو وسیعش کردن که شما وقتی که میری مکه، خود من رفتم این کار انجام دادم، یعنی دست، چون اینو نمیفهمه اصلا اون مامور امنیتی که حالا اصلا مامور انتظامیشون به قول معروف است، نه شرطه ها، اونم ایستاده پرده کعبه هم شما گرفتی داری میبوسی، میزنه قایم رو دستت، خود پرده کعبه رو داری میبوسی میزنه رو دستت، خود کعبه رو میبوسی میزنه رو سرت، اصلا دیگه نمیدونه شرک چی هرچی نی، هر کی هر کاری میکنه میگن شرک، بهش هم میگن آقا تو مشرکی دیگه، یعنی خودشون هم نمیدونن چی هست چی نیست اصلا، بس کی مغز اینا رو پر کردن. حالا این بر اینها همه شرکه، مشروب خوردن با اوباما و نتانیاهو و سران اروپا و با اینها رقص شمشیر کردن و متوسل شدن به اینها، از اینها سلاح‌های آنچنان خریدن و تا کسی بخواد حرف بزنه بگه میگیم آمریکا و دمار روزگارتون در، یعنی قدرتشون به جای خدا شده آمریکا و رژیم صهیونیستی، اینها شرک نیست. ولی کسی بره جلو قبر پیغمبر به ایسته حاجت خواهی کنه میگه شرک. این حدیث دهم. حدیث یازدهم کتابی است که این کتاب رو اتفاقا یک نفر بر علیه شیعه نوشته در کویت، یک از اون وهابیای دو آتیشم هست، نوشته به نام التوسل الی حقیقت توسل، صفحه 310 خودش این روایت رو نقل کرده. میگه فردی به نام عبدالملک ابن هارون ابن انتره از پدرش از جدش این روایت رو نقل کرده. روایت خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه، دقت بکنید. میگه خود ابابک خلیفه اول اهل سنت میگه نزد پیغمبر اومد زمانی که پیغمبر زنده بود، گفت یا رسول الله، حالا اونا دارن نقل میکنن، اصلا ما کاری نداریم که اینها درست غلطه هرچی، ما چی کار داریم؟ خود اهل سنت و کسی که مخالف 100% شیعه است و شیعه رو کافر و مشرک میدونه، اون این روایت رو تو کتابش آورد. میگه خود ابابکر خلیفه اول اهل سنت آمد نزد پیغمبر زمانی که پیغمبر زنده بود، گفت یا رسول الله، من قرآن رو یاد میگیرم اما گاهی آن را فراموش میکنم، یه چیزی به من یاد بده شما که من قرآن رو فراموش نکنم. خب شما الان وقتی که میشینی با چند تا از این وهابی‌ها رو میبینی، اگه یه وقت صحبتی میکنی بهش بگو آقا خود ابوبکر میتونست بره در خونه خدا، چرا اومده به پیغمبر داره عرض حال میکنه؟ مگه خدا نفهموده ادعونی استجب لکن؟ خب ابوبکر هم بره در خونه خدا، چرا اومده در خونه پیغمبر؟ چرا اومده به پیغمبر داره درد دلشو میگه؟ مگه شما اصرار ندارید هر کی درد دل داره به خدا بره بگه؟ خب ابوبکر عقلش میرسید که خلیفه هست بالاخره دیگه، شما که خلیفه اولا میدونیدش که، خب اونم بره در خونه خدا بگه خدایا من قرآن رو نمیتونم حفظ کنم، تو یه کاری بکن که من قرآن رو حفظ کنم. چرا به پیغمبر اومده داره میگه؟ پیغمبر بهش گفتش که خالی اهل سنت داره نقل میکنه، اصلا ما کاری نداریم که این درسته یا نه. میگه پیغمبر به ابابک فرمود که برو این رو بگو، این دعا رو بخون، دیگه قرآن از ذهنت خارج نمیشه، همیشه میتونی راحت حفظ داشته باشی. چی بگو؟ گو برو بگو که اللهم انی اسألک به محمد نبیک و ابراهیم خلیلک و به موسی نجیک و عیسی روحک و به تورات موسی و انجیل عیسی و فرقان محمد و به کل وحی اوحیته و قضاء قضیته. اصلا روایت قیمتی است، خیلی عجیبه. میگه اومده این، حالا نفهمیده خودش چی رو داره نقل میکنه، وگرنه اینو نقل نمی‌کرد. اگر یعنی انقدر هوله که بگه شیعه مشرکه، خودش تو این کتاب این فرد آورده این روایت داره نقل میکنه، وگرنه اینو نقل نمی‌کرد، بررسی نکرده قبلش این حدیثو. روایت هم خودش میگه صحیح و معتبره، میگه پیغمبر به ابوبکر برای اینکه قرآن از ذهن بیرون نره، برو بگو پروردگار رو از تو درخواست میکنم به محمد پیامبرت و ابراهیم دوستت و به موسی رازدار تو و عیسی روح تو و به تورات موسی و به انجیل عیسی و به فرقان، یعنی همون قرآن محمد، و به هر وحیی که وحی نمودی آن را و هر قضایی که گذراندی آن را. میگه برو اینو بگو ابوبکر، دیگه قرآن از ذهن بیرون نمیره. خب یکی توسل که پیغمبر زنده است، اما اونای دیگه که زمان پیغمبر نیستن، ابراهیم که زنده نیست، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی و عیسی و اینها که زنده نیستن. خیلی جالبه پیغمبر میگه ای ابوبکر برو به یک تورات و انجیلی که الان نیستن تحریف شدن و یه شیء هستن، خدا رو به اینها قسم بده، به این قرآنی که اینجا بین دو جلد هست. حالا اون موقع زمان پیغمبر هنوز این درست نشده بود که، یعنی مجلد مثل حالا اینجوری نبود که قرآن بود، ولی خب روی پوست ها می نوشتند و اینا، مجلد و این تنظیم و اینجوری که نشد. به این قسم بده، یعنی به همین استخونایی که روش آیه قرآن نوشته شد، به همین پوست آهویی که روش قرآن نوشته شد، به این برگ های درختان که روش قرآن نوشته شد، به اینها خدا را قسم بده. و جالبه به هر وحیی که از جانب خدا و پیغمبرانش شده، برو ابوبکر خدا رو قسم بده کار درست میشه و تو یه حافظ خوبی میشه. مرحوم کاشف القطاع یه داستانی نقل میکنن خیلی با ملک عبدالعزیز، اون اجداد این وهابیتی که در عربستان هست، که البته اونام به اندازه اینها وهابیگریشون وهابیگری نبود، ایشون نامه ای داره بهش نوشته، میگن که وقتی رفت او رو دید یا تو نامش براش نوشت و اینها، در جواب بهش نوشت، یا یه دفعه هم خودش رو دعوت کرد رفت اونجا عربستان حجاز، اونجا قرآنی رو ایشون هدیه داد به ملک عبدالعزیز. ملک عبدالعزیز قرآن رو برداشت و اینجوری ماچ کرد بعض رو گذاشت اونجا. ایشون گفت آقا چرا قرآن رو ماچ میکنی شما؟ گفت قرآن محترمه فلان. گفت قرآن که اولا داخل قرآنه، اونم خود آیات قرآن محترمه اینا، شما جلد قرآن چرا ماچ کردی؟ گفت این جلد جلد این قرآنه که ما ماچش میکنیم، چون به خاطر این آیات، این جلد رو این آیات منسوبه به اینه ما ماچش میکنیم. گفت چی شد آقا؟ شما جلد قرآن رو ماچ میکنی که خبری نی ازش، آیات قرآن هم که درون قرآنه، چطور ما میریم در ورودی ذریح حضرت رضا علیه السلام رو ماچ میکنیم؟ ما هم که هر دری رو که ماچ نکنیم، تازه ماچ کنیم هم کار غلطی نه که ماچ کردیم، ولی اونم چون منسوبه به امام رضا است، در ورودی یا ذریح مطهر پیغمبر اگه ماچ میکنیم، چطور شما اونو میگی شرک؟ اینی که الان بلند کردی ماچ کردی جلوی ما، این شرک نیست؟ میگه ملک عبدالعزیز هیچی نداشت بگه در جواب ایشون. حالا ببینید بررسی این حدیثو که میکنید، پیغمبر به ابوبکر تعلیم میده یک دعایی رو که هم توسل به خود پیغمبره، هم توسل به پیغمبران گذشته است، هم به کتاب آسمانی اونها که یک شیء هست، اینو حفظ بکنید، که پس اهل سنت نقل کرده که نه به یک انسان بلکه به اشیاء هم میشه متوسل شد. ما هنوز سراغ منابع شیعی نرفتیم، وگرنه همین اینی که الان من برای شما اینجا خوندم که پیغمبر تعلیم داده، شما برید سراغ دعای توسل. دعای توسل شما یه خطشو بخون. من یک کتاب گرفتم دستم، رفتم جلو قبر حضرت حمزه سید الشهدا ایستادم، یک افغانی وهابی هم اونجا وایساده بود اون بالا، گفت آقا کتاب بزنین. گفتم برای چی بزنم زمین؟ کتاب زیارت ما دیم زیارت میخون. میگه گفت این زیارت رو بخون که این بالا نوشته رو تابلو، چون نتونستن زیارت رو، چند سال بود که اصلا میکنن زیارت هم شرکه، بعد آمدن و دیدن نمیشه، تو کتابای خودشون زیارت نامه داره. گفت این زیارت که ما نوشتیم باید بخونیم. گفتم آقا فرق این زیارت با این زیارت نامه چیه؟ اینا هم همینه نوشته دیگه. من شروع کردم بخوندن. گفت اگه کتابو نندازی زمین میام ازت میگیرم. گفتم آقا زیارت با زیارت چه فرق میکنه؟
حفظ بود. خیلی جالبه این آدم بدونید، زیارت حضرت حمزه رو حفظ بود. گفت تو این زیارت خدا رو قسم داده به حمزه، این شرکه. این زیارت ما کسی رو به کسی قسم نده، اینجوری بخون که ما داریم میگیم اون مرده از دنیا رفته، اون شرکه. گفتم اشتباه شما داری میکنی، به خاطر اینکه این مرده و زندهش که یکی فرقی نمیکنه، که چرا تعصب بخواید؟ پرید پایین دنبال ما، ما فرار کردیم. بلافاصله یک ماشین بلافاصله، یعنی در واقعا خیلی جالبه، ما بعد داریم یه چیزای اینام یاد بگیریم. 3 دقیقه رو ساعت نشد یه ماشین با بی سیم دنبال طرف میگشت که این کجا رفته، مثلا بگیرم وردنم ببرمش سر قبر حمزه سید و شهدا علیه السلام. این مسخره بازی ها اینها مال یک فرقه زاله است، وگرنه اهل سنت واقعا اینجور نیست. بندگان خدا، این حدیث به ما این رو میفهمونه که آقا توسل پیدا کردن به اشیاء، هم اشیایی که مورد نظر پروردگار هست، جایزه. مثل تورات، مثل انجیل، مثل همین کتاب. این کتاب شیعه، موجود زنده که نیست، کلام خداست، ولی در قالب جلد و صفحات و نوشتن و مرکب و قلم و اینها به کار رفته دیگه. این یه شیعه. این حدیث 12 هم گوش کنید. حالا اون اسامی که ما آوردیم، چون صلوات رو باید بفرستیم و بر نورانیت قلوب ما می‌افزاید، یک صلوات بلندی ختم کنید. حدیث 12 باز از اهل سنت هست. بیهقی ابن ابی شیبه اینها روایت کردن که در زمان خلافت خلیفه دوم، جناب عمر خلیفه دوم اهل سنت، میگن که مردم رو قحطی گرفت. بلال مؤذن پیغمبر که میمد بگه اشهد و الله، میگو اشهد و الله، که حدیث جالبی هم از پیغمبر داره که حضرت همو عیبی نداره، این به هر جوری که میخواد از اون بگه عیبی نداره، کسی دیگه هم اگر میخواست از اون بگه نمیتونست زبونش بر نمیگشت عیبی نداره. اشهدو میگفت اشهدو. بلال مؤذن پیغمبر. بلال ابن حرث که از اصحاب پیغمبر بود به سوی قبر پیغمبر آمد. حال ممکنه یه درصد این بلال بلال دیگری هم باشه، چون چند بلال رو جزو صحابی تقریبا نقل کردن، ولی نظر من اینه که همون مؤذن پیغمبر. پس مردم و زمان خلیفه دوم قحطی اومده تو مدینه، بلال ابن حرث از اصحاب پیغمبر اومده به سوی قبر پیغمبر، اونجا عرضه می‌دارد که ای رسول خدا، طلب آب باران کن برای امت خود، به خاطر اینکه این امت از خوشسالی و قحطی دارن هلاک میشن. خیلی هاشون هم تا حالا دام هاشون رو از دست دادن، زمین ها از دست رفته، خودشون هم به واسطه تشنگی و گرسنگی مردن. حالا اهل سنت داره نقل میکنه، اصلا ما کار نداریم درسته یا غلطه، ما داریم از مسلمیات طرف داریم استفاده میکنیم. میگه بلال رفت خونه، شب رسول خدا رو در خواب دید، بهش پیغمبر خبر داد که بلال به زودی مردم سیراب می شوند. خود زینی دهلانم اینو تو الدر سنیه جلد 1 صفحه 9 او هم نقل کرده. حدیثو که شما بررسی می کنیم اینه بلال از اصحاب پیغمبر، یه صحابی دیگه. صحابی که ما وقتی که میایم از دیدگاه اهل سنت به صحابی نگاه میکنیم، میگیم آقا اهل صحابی، یعنی صحابی پیغمبر، اصحاب پیغمبر. اهل سنت میگه آقا همه اینها چراغ‌های هدایتن، به هر کدومشون شما میخوای برو اقتدا کن. اهل سنت اینو میگه، من که نمیگم. وقتی شما اینو دقت میکنید میبینید بلال از اصحاب پیغمبر آمده، یه عملی رو انجام داده، کسی جرئت نمیکنه بهش بگه آقا این شرکه، چون خود اهل سنت روایت رو آوردن که آقا اصحاب پیغمبر همه چراغ‌های هدایتن، مثل ستاره ها، به هر کدوم اقتدا کنی شما رو میبره تو بهش، ما کاری نداریم درست یا غلط. بلال هم یکی از اصحاب، میاد این کار انجام میده. خب وقتی اومد این کار انجام داد، مستقیما از پیغمبر طلب باران میکنه، سیراب شدن امت رو میخواد، توسل پیدا میکنه. اگر این عمل بدعت باشه، حرام باشه، خلاف باشه، شرک باشه، اول بلال میشه مشرک و تو این کتاب هم وقتی این روایتو میارن بعد میگن آقا بلال هم مشرک شد، از دین خارج شد، کشتنش هم واجب شد که هیچ کدوم اینا رو نگفتن. و این روایت هم وقتی که نقل میکنم میگه آقا این روایت هم درست نیست، روایت نامعتبره، در حالی که اینجوری بالعکسه، روایت رو صحیح میدونه. یک صحابی پیامبر در حضور خلیفه در زمان خلیفه که او مطلع از همین مسائل است، چون مدینه شهر بسیار کوچکی بوده، در حضور صحابی دیگر میاد این عمل رو انجام میده، با مخالفت اونها روبرو نمیشه. اونها هیچ کدوم مخالفت نمیکنن، معلومه که این سابقه داشته بحث توسل. و اینجا چی دیگه اثبات میشه؟ اثبات میشه که وقتی شما بالا قبر پیغمبر داری صحبت میکنی، پیغمبر توی یه عالمی است که متاسفانه اهل سنت اونو به عنوان عالم برزخ قبول ندارند. معلوم میشه یه عالمی هست که پیغمبر داره در اون عالم میشنوه صدای شما رو، که بلافاصله میاد تو خواب بلال و بهش میگه که آقا مردم به زودی سیراب میشن. معلومه این عالم برزخ اثبات شده است. این رو هم ثابت میکنه. اینم حدیث 12. حدیث 13 یک صلواتی بفرستید. حدیث 13 رو مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، یکی از علمای به نام شیعه که خیلی زحمت کشیده و کتاباش هم الان مظلوم هست واقعا، یعنی علمای امام، روحانیون امام، طلاب حوزه های علمی امام کم سراغ ایشون میرن. خیال بکنم مثلا این کتاب القدیر فقط راجع واقعی قدیر نوشته. الان شما به هر کی بگم چی میگه خب آقا من کتاب القدیر رو من خودش توی کتاب خوندم، حالا چرا سراغ 20 جلد کتاب برم؟ اصلا القدیر فقط راجع به روز قدیر نیست. القدیر تمام خلفا، هر مسئله‌ای که راجع به اینها اتفاق افتاده، کارهایی که اینا انجام دادن، حتی یزید ابن معاویه، خود معاویه، ابو سفیان، خلفای سگانه و غیره، همه رو آورده اینا، زندگی اینا رو کامل نقل کرده، تحلیل کرده زندگی اینها رو. و جالب اینجاست همه اینا رو از دیدگاه اهل سنت اومده بهش پرداخته، نه از دیدگاه شیعه. خیلی جالبه. و چیزهای دیگه، قدیر یه قسمت کوچیکی از این کتابه. ایشون در کتاب القدیر جلد 5 صفحه 144 از قول یکی از علمای اهل سنت به نام قسطلانی میگوید که کتابی ایشون داره قسطلانی به نام مواهب اللدنیه، یا حالا بدون یه دونه تشدیدش آورده شما میتونید بگید مواهب اللدنیه. تو این کتاب ایشون این رو ذکر کرده که آقایی که میری زیارت قبر پیغمبر، میری مدینه، رعایت کن اینایی که من به تو میگم. بر زائر پیامبر سزاوار است که بسیار دعا بخواند و زیاد تضرع و استغاثه و شفاعت خواهی کند و شفاعت خواهی کند و به پیامبر متوسل شود، آنگاه شایسته اوست وقتی که این کارا رو کند خداوند فرد مورد نظر را که پیامبر باشد شفیع او قرار بده. بعد او ادامه میده، خود این عالم سنی داره ادامه میده، میگه استغاثه فریاد رس طلبیدن است. یعنی وقتی شما استغاثه میکنی یعنی فریاد رسی داری میکنی، میگه یکی به فریاد من برسه. پس استغاثه کننده از فریاد رس یاری میطلبد تا این که فریاد رس، خیلی جالبه، برای او حاصل آید، یعنی براش به دادش برسه. یعنی خدا، ما میگیم یا قیاس المستقیسین، منظورم خدای تعالی است. این عالم سنی میگه شما به پیغمبرم وقتی میگید یا ای رسول الله به داد من برس، او میتونه به داد تو برسه و این کارو میکنه، اینو بهش میگن استغاثه. همون کاری که با خدا داری انجام میدی با پیغمبرم میگه میتونی انجام بدی. خیلی حرف بزرگی است. در این بین فرق نمی کند که با لفظ استغاثه یا توسل یا تشفع، یعنی شفاعت قرار دادن، تعبیر نماید، یا با لفظ توجه، اتوجه و الی، یا تجوه، چون ریشه آن دو از جاه و وجاهت هست. و معنایشان بلند مرتبه و والا مقام بودن است و همواره به صاحب به واسطه صاحب مقامی برای رسیدن به صاحب مقام بالاتر از او توسل می شود. میگه که این کار نه تنها شرک نیست، بلکه این هم شفاعت خواهی هم توسل. میگه چرا؟ میگه پیغمبر صاحب آبروز وجاهت داره. حالا ما تو بحثای آینده یک قسمتی رو گذاشتیم خیلی جالبه که اونجا میخوایم پاسخ بدیم. به شما عرض بکنیم که اینا هی تکیه میکنن که آقا ادعونی از تجب لکن، ادعونی از تجب لکن، ادعونی از تجب لکن. ما میخوایم بگیم آقا بله این آیه قرآنه، ولی یه وقت کار انقدر گیر پیدا کرده که من احساس میکنم نزد خدا هیچ آبرویی ندارم، الان برم حرف بزنم همه ملائکه روشون رو برمیگردونن، خود خدا به من توجه نمیکنه، چیکار باید بکنم؟ میگم آقا بازم من ارحم الراحمینم، یه راهی برای تو باقی گذاشتم، بیا یه نفر آبرودار پیدا کن، اون بیا ضمانت تو رو بکنه. این سنی داره اینو میگه، میگه آقا شما میاید سر قبر پیغمبر زائر هستید، قبر و وجود نازنین پیغمبر که در این مسجد و این قبر مطهر آرمیده، او رو نزد خدا شفیع قرار بدید، اگه میخواید حاجتتون زودتر به اجابت برسه نزد خدای تعالی شفیع قرار بدید. بعد خودش ادامه میده، میگه استغاثه، توسل، تشفع، همه اینا رو ما تو زیارتای شیعه داریم، توجه، دعای توسلی که شما میخونید ببینید خیلی جالبه، توجه نمودن به پیامبر چنانچه در کتاب تحقیق و نصره و مصباح و زلام صاحبان این دو کتاب ذکر کرده در هر حالی واقع شده است. او داره اینو میگه، چه قبل از آفرینش و چه بعد از به دنیا آمدن پیامبر در مدت حیاتش و چه بعد از رحلتش در برزخ، بعد از مبعوث شدنش هم در عرصه قیامت. بعد اینجا به تفصیل آمده صحبت کرده که ما چجوری باید شفاعت بخوایم و پیغمبر رو شفیع قرار بدیم و توسل به پیغمبر پیدا بکنیم. جالب دیگه ما اونا رو اینجا برای شما نیاوردیم. اینم حدیث 13. یک حدیث دیگه من نوشتم و بعدش بحث احادیث و روایات از دیدگاه اهل سنت جمع آوری بکنیم. یه صلوات بلند بفرستید. این روایت رو گذاشتیم، روایت و حدیث 14 که یه چیزای جدیدی توش داره و خیلی جالبه. من به شما عرض میکنم، کسانی که میگن آقا مثلا ما شیعه هستیم سنی نیستیم، حالا چرا این رو انجام بدیم یا نه، الان به شما عرض میکنم که نمونه این روایت در منابع شیعی هم آمده، ولذا حفظش کنید، این کاری که گفتن انجام بدید ببینید ثمر بخش هست یا نه، چون اینو من دارم از دیدگاه اهل سنت الان نقل میکنم، ولی شیعه هم نمونهشو داریم، نمونهشو من دیدم داریم دیگه، گفتیم زمان نداریم نیاریم. طبرانی در معجم الکبیر از طریق عبدالله ابن شریک، میسمی در مجمع الزوائد، یا ممکنه هیثمی باشه در مجمع الزوائد باشه، حافظ در تخریج الاذکار، او هم یک کتابی به همین نام داره، هر دوی اینها آمدن سند رو صحیح دونستن. این روایت رو میگه پیغمبر اکرم فرمودن که هنگامی که یکی از شما یه چیزی رو گم میکنه، گفتم نمونش در شیعه هم هست و رضا توجه خوب بهش بکنی، پیغمبر فرمودن وقتی یکی از شما یه چیزی رو گم میکنه یا یه کمکی میخواد، جایی هست که نزدیک بیمارستان و مسجد و حسینیه و نمیدونم فلان اینا نیست، وسط بر بیابونه، وسط جاده ماشین خراب شده مثلا رفته مونده، وسط دریا گم شده، یه همچین جایی باشه که همدمی در آن نیست، یعنی کسی که باشه که بشنوه صدای شما فلان نیست، اونجا چی کار کنه؟ اینا نقل میکنن، میگه پیغمبر فرمود اونجا بگه به صدای بلند، همینجوری فریاد بزنه که ای بندگان خدا مرا یاری کنید، به دادم برسید. به این پیغمبر اینجا نگفت که بره بگه خدایا به دادم برسید، اون هست عیبی نداره، میخواییم بگیم این رو داره پیغمبر میفهم، میگه حضرت فهمود که بگه ای بندگان خدا مرا یاری کنید و به دادم برسید. وقتی که این حرف رو زد، قطعا برای خداوند بندگانی است که ما ایشان را نمی‌بینیم و اونها حتما یاری خواهند کرد. منظور حضرت چیه؟ منظور حضرت این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در کنار این انس یک جنی هم هست، او هم مسلمون داره، کافر داره، شیعه داره، سنی داره. فقط به نظرم تو جنیا وهابی نباشن فقط، مگر این اونام همینطور نه همینطور دارن. پیغمبر میخواد بفهمد که ما اینا رو نمیبینیم، جن رو ما نمیبینیم، حالا تو بحث جن هم میرسیم، جن جنیان رو ما نمیبینیم. موجودات خلقت فرق میکنه با ما، به گونه ای هستن که اصلا چشم ما اینها رو شامله، یعنی اینها مشمول دیدن چشم ما نمیشن، تصاویر اینا. حالا میرسیم بحث میکنم، چون به زودی میرسیم بحث میکنم. ملائکه هم همینطورن، یا ملائکه به داد شما میرسن اگه این فریاد رو زدی، یا اجنه به داد شما میرسن، موجودات دیگه ای که خدای تعالی داشته باشه که اینا به کار به داد شما میرسن، به فریاد شما میرسن. اینو پیغمبر نمیفهمه. در بین احادیث شیعه هم که اول بهتون عرض کردم، در کتاب شریف تحف العقول، کتاب عربیش البته، صفحه 108، از امیرالمؤمنین علیه السلام نمونه این روایت نقل شده که آن حضرت فرمودن هر کس از شما که در سفر گم شد، گم شد ما داریم میگیم یعنی اینکه گم کرد و نفهمید که کجا هست، مقصد رو گم کرد، ها، باید، معذرت میخوام، یا اینکه بر جان خودش ترسید، یه جا وحشت کرد که خدا اینجا الان کجاست، من چیکار کنم، یا وقت نیاد درنده ای منو پاره کنه، یا نیاد سارقا ما رو خفتمون کنن، جیبمون رو بزنن ببرن، یه چاقوان بهمون بکشن، اونجا باید امیرالمومنین فرمود ندا کند: ای بنده صالح، ای بنده صالح، یاریم کن، زیرا، حالا ببینید امیرالمومنین فرمود، زیرا در میان برادران جن شما کسی هست که صدای شما را میشنود و اجابت میکند و گم شده را راهنمایی میکند و مرکبش را حفظ می نماید. ببینید توسل دامنش تا کجا هست، تا کجاست. حالا این طرف همین چشمشو بسته، ابن تیمیه چشمشو بسته، یک کتاب نوشته، عرض بخواهد چند جلد، یک کلام فقط نوشته که وقتی این روایت نوشته، اون روایت رو کجا که نقل کردن، کذب محض است، ای خاک تو سرت بکنن. واقعا می مدی می دیدی لاغل این روایت برادران اهل سنت، آدم چشش رو به من دیگه بگیم. و از اون ور اون وقت چندین صفحه نوشته راجع به شیعه که یک دونش درست نیست. واقعا چقدر انسان از انسانیت عدول میکنه. ان نشرت دواب اندالله سمول بگمول لذین الله یقنو. بدترین جنبنده ها قرآن میفهمد اون کسیست که عقل خودش همه رو داده اجاره، کاری با اینا نه، تعطیل کرده رفته مرخص، اصلا به اینا دقت نمی‌کنه. اومده چند صفحه اون وقت صحبت کرده که شیعه، این رافضی‌ها شیعه اسم آورده، اینها مانند یهودیان، یهودی‌ها این کارو می‌کنن، شیعه هم این کارو می‌کنن. همه رو که شما می‌خونی این اصلا خودت نسبت به این کارها تعجب می‌کنی که اینها یه دونه از این کارها رو اصلا ما انجام نمی‌دیم، که چطور اینها رو این آورده میگه یهود این کارو می‌کنه، شیعه هم این کارو می‌کنه، پس اینها یهودیان و از یهودی بدترن، قتلشون واجبه. شما نگاه میکنید که آقا ما اصلا این کار رو انجام نمیدیم. اینا کذب محض نیست، اما روایاتی که اهل سنت آورده همه رو نوشتن، روایات صحیح معتبر، اینا این یک کلام همه رو گفته کذب محض. یعنی ابن تیمیه پدر بزرگ داعشیا تمام خط و خطوط فکری خودشون از این آدم دارن میگیرن، و از شاگردش ابن قیم جوزی، و از شاگرد او محمد ابن عبدالوهاب، که خداوند تمام این خونهای به ناحق ریخته شده پای اینها نوشته و از اینها مؤاخذه خواهد کرد یه روزی. اینها داعش و اینها به وجود آوردن، این خط فکری داعش و اینها به وجود آوردن که اینها به راحتی دارن آدم میکشن، صحنه‌هایی که شما بسیار تکان دهنده است که اصلا از دیدنش ابا دارید، ناراحتت میکنه. این خط دهنده اینا. حالا مرحوم علامه امینی میفرماید که تمام مباحث فراوانی که علمای مذاهب چهارگانه، یعنی حنبلی ها، شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها در مناسکشون، مناسکشون مال حج و غیر آن پیرامون توسل جستن به پیامبر اکرم مطرح نمودن، برا ما مقدور نیست که اینها رو همه رو ذکر کنیم. مرحوم علامه میگه اینا خودش کتاب قطوری میشه، اصلا واویلاست چقدر اینا راجع به توسل صحبت کردن به قبر پیغمبر، میگه یک کتاب قطور میشه. ایشون میگه گروه زیادی در این باره سخن مبسوطی رانده اند که حتی شمارش اسامی آنها کار آسانی نیست. اینه که کتاب القدیر توی عربستان مثل سیانور برای اینا میمونه. یعنی شما اونجا بگی کتاب القدیر، میگه کتاب زالده است، هر کی داشته باشه در جام میگیرن، در جام گردنشو میزنن. چرا؟ برای اینکه القدیر از همه علمای اهل سنت همه اسامی رو وشته برده اونجا و اونجا میگه من برای شما اینها رو دارم میگم اینا هستن و نمونه هایشون رو ذکر کرده. میگه آقا بخواین اسامی همه اینا بگین، خودش یک کتاب فهرست میشه راجع به کسانی که توسل رو تو اهل سنت اثبات کردن به پیامبر در حیات و ممات اون حضرت. بعد چند تاشون خود علامه اینجا نقل کرده، ما هم اینجا نوشتیم که اسامی اینها رو در حین بحث برای شما آوردیم. الان احساس میکنم که برای شما بخوام بگم شما هم خسته میشید اینجا. خیلی جالبه این رو من براتون بگم، چند تایی که من اینجا ذکر کردم تقریبا 10 تا نویسنده بزرگ و کتبشون رو من اینجا نوشتم که اسماشون رو چون در خلال بحث برای شما آوردیم کفایت میکنه. اگر یه روزی بحث توسل مکتوب شد اون وقت اینو اونجا میدیم که اضافه بکنن. اما این رو هم گوش کنین، سنن نسائی کتابی است بسیار معتبر در اهل سنت، خیلی هم ازش حدیث نقل میکنن. در جلد 2 صفحه 25 راجع به زیارت کردن پیغمبر اکرم و آداب زیارت اون حضرت و این جمله که اون حضرت میشنوه بعد وفات ها و جواب میده و ایشون داره میگه تو اون روایتش که هر سلامی رو که شما میرید کنار قبر پیغمبر میکنید، سنی داره نقل میکنه، هر سلامی رو که شما میرید کنار قبر پیغمبر میکنید، پیغمبر 10 سلام به شما جواب میده. ما کار نداریم اینو درست یا غلط، اینو پیغمبر از قول پیغمبر داره این نقل میکنه که پیغمبر هر سلامی رو به 10 سلام پاسخ میده به عنوان آداب زیارت. در سنن ابی داوود هم جلد 2 صفحه 218 او هم این مطلب رو نقل کرده که حالا اسامی اون صاحبان کتاب ما گفتیم که نمیگیم. اینجا یک مجموعه ای رو جمع بکنیم، تمام این چیزایی که الان در قالب اهل سنت برای شما بیان کردیم، شما مفاتیح الجنان رو باز کن بذار، خواهش میکنم به این تیکه خوب گوش بدید. دعای توسل، دعای امام زمان علیه السلام، الهی به حق من دعاک و به حق من ناجات، فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین الی آخر. این دعا این همون اهل سنته، حتی از اهل سنت هم واژه هاش خفیفتر هست. یعنی نوع توسلی که اهل سنت بعضی جا نقل کرده اصلا خیلی شدیدتر از این دعاست. دعای توسل، اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبی یک نبی رحمه الی آخر دعای توسل و ادعیه دیگه که همش خدا رو قسم میده به حق پیغمبر و اهل بیتش، قسم میده خدا رو به حق قرآنش، شبای احیا که شما قرآن رو سر میگیرید، همه اینا تو مفاتیح آمده. تمام و تمام اینها موارد توسلی است که مفاتیح الجنان همه رو اومده از کتب معتبر شیعی نقل کرده. نمونه هاشو شما تو اهل سنت دیدید، بلکه قوی ترش هم دیدید. حالا شما مفاتیح رو ما میدادیم میری حجاز توی با دوربین ها توی این جیتی که میخوای سوار هواپیما بشی، تا میبینن که مفاتیح الجنان هست قایم میزنن زمین، پرتش میکنه یه طرف که این برگ برگ بشه. چرا؟ میگه این کتاب شرکامیزه. چرا شرکامیزه؟ برای که توسل توش نخوشونه. خانم توسلی که ما از همه رو 14 تا حدیث از اهل سنت خوندیم برای شما، اما اینا بنا ندارن دنبال این حرفو برن. چون فرقه زاله وهابیت در یک جمله میخوایم خلاصه این بحث رو عرض بکنم، اصلا دنبال بحث توسل نیست، اصلا دنبال پیغمبر نیست، اصلا دنبال بعضی از اصحاب پیغمبر هم نیست، اصلا دنبال روح خلفای اهل سنت هم نیست، دنبال قرآن هم اصلا نیست. فرقه زاده وهابیت توسط انگلستان تأسیس شده برای یک جمله، اینو حفظ بکنید، ریشه کن کردن اسلام و سنام و خدمت به صهیونیست که اسرائیلی ها بیان بلندی های جوران، کشتزارهای شبعا، یمن، سودان، تجزیه عراق، تجزیه سوریه، اینها رو همه رو بگیرن اسرائیل خیالش راحت شه، اینها رو دو دستی تقدیم اسرائیل خبیث بکنن، سوریه داغون بشه، عراق تجزیه بشه، فلان. نه، عرض به خدمتتون که اونا هم که دارن اینا رو یاری میکنن همه اینا مثل خوشون، یعنی طرحی پشت پرده که ریخته شده برای این قضیه. اصلا اینا متدین نیستن، مسلمان نیستن که شما خیال کنی بحث توسل رو قبول دارن اینا. ما از دیدگاه اهل سنت اینو بحث کردیم، این وهابیت اصلا حسابش جدایی از این حرف هست. انشالله بحث بعد ما بحث بسیار جالبی خواهد بود پیرامون پاسخگویی انشالله به اشکالات توسل و مواردی که در زمینه تبرک جستن هست که ریشه قرآنی داره و رونمایی از یک آیه بسیار عالی در قرآن کریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.